بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. فصل دهم از باب چهارم و همچنین فصل پنجم از پنج فصلی که مربوط به قوه ابصار هست، که آخرین فصلی هم هست که بحث قوه ابصار درش مطرح میشه، راجع به این استش که در ابصار باید یک جسم شفافی، یک هوای روشنی بین چشم و بین مرئی و مبصر واسطه باشه تا اینکه ابصار محقق بشه. برهانی که بر این مطلب اقامه میشه به طور خلاصه این است که قوه ابصار و به طور کلی قوای حسیه، قوای احساسی، اینها قوای جسمانی هستند و تعلق به جسم دارن. تأثیر و تأثر در جسمانیات به مشارکت وضع هست، یعنی در مورد تأثیر و تأثر جسمانیات باید یک وضع مخصوصی بین اونها برقرار باشه تا اینکه از یکدیگر تأثیر و تأثر بپذیرند. اون وقت نتیجه این میشه که پس بنابراین در مورد قوه ابصار که یک قوه جسمانی هست، اگر بخواهد متأثر باشه از مبصر و مرئی تا اینکه ابصار تحقق پیدا بکند، باید یک هوای روشنی بین چشم و بین اون مرئی و مبصر، اون جسم محسوس مرئی و مبصر واسطه باشه و بدون این وساطت ابصار تحقق پیدا نمی کنه. این خلاصه برهان و اجمال برهان است. و اما تفصیل و توضیح برهان از این قرار است که برای روشن شدن برهان و منتج بودن برهان به این نتیجه‌ای که دنبالش هستیم و مطلوب ماست، توجه به پنج مطلب و پنج مقدمه و پنج محور لازم هست. یعنی ما اون چه که در این برهان به طور تفصیل و توضیح آمده، اینها رو در پنج مطلب و در پنج محور و پنج مقدمه عرض می‌کنیم که با توجه به این مطالب پنجگانه و محورهای پنجگانه، اون وقت اون نتیجه دلخواه و نتیجه مطلوب ما از این برهان که همون بحثی است که در این فصل مطرح شده به دست خواهد آمد و اون نتیجه رو از برهان خواهیم گرفت. و اما اون مطالب پنجگانه، محورهای پنجگانه، اما مطلب اول و محور اول این استش که تأثیر و تأثر دو قسمه. یه مرتبه تأثیر و تأثر طبیعی یا طبیعی است و یه مرتبه هم تأثیر و تأثر وضعی است. خب در تأثیر و تأثر طبیعی احتیاج به وضع نیست، وضع مدخلیتی نداره، اما در تأثیر و تأثر وضعی احتیاج به وضع هست. همون وضعی که یکی از اعراض نهگانه هست، یعنی نسبتی که اجزای شی بعضیشون به بعضی دارن و همشون به خارج دارن. تأثیر و تأثر طبیعی یا طبیعی بین علت و معلوله. خب علت مؤثر در معلول، معلول متأثر از علت است و این تأثیر و تأثر بدون احتیاج به وضع، بدون مدخلیت وضع است. این یه قسم تأثیر و تأثر. اما تأثیر و تأثر وضعی که با مدخلیت وضع هست، تأثیر و تأثریه که در محدوده اجسام تحقق پیدا میکنه. جسمی مؤثر در جسم دیگری واقع میشه یا جسمی متأثر از جسم دیگری واقع میشه. مثلا جسمی که به وسیله آتشی گرم شده تأثیر میگذاره در جسمی که چسبیده به او هست و در مجاورت او هست و متصل به او هست. خب این جسم اولی میشه مؤثر، جسم دومی میشه متأثر، که این تأثیر و تأثر هم وضعی است، به مشارکت وضع است، به مدخلیت وضع. یعنی اگر این دوتا جسم مجاور هم نباشن، متصل به هم نباشن، این تأثیر و تأثر تحقق پیدا نمی کند. یا مثلا نور که به یک جسمی تابیده، این نوری که به این جسم تابیده به جسمی که محاذی و برابر و مقابل و روبروی اون جسم هست به اون هم میتابه. یعنی این جسم اولی مؤثر واقع میشه در اون جسم دومی و او متأثر از این جسم. این تأثیر و تأثر وضعیه، با مدخلیت وضع است. اگر که این دوتا جسم محاذی با هم نباشن، برابر با هم نباشن، روبروی هم نباشن، این تأثیر و تأثر اتفاق نمیفته و تحقق پیدا نمیکنه. این مطلب اول از پنج مطلب برهان که تأثیر و تأثر یا طبیعی و طبیعی است بدون مدخلیت وضع، که این تأثر بین تأثیر و تأثر بین علت و معلول است. قسم دومم تأثیر و تأثر وضعی که با مدخلیت وضع است و این تأثیر و تأثری است که در محدوده اجسام و جسمانیات و بین اجسام واقع میشه. این مطلب اول بود که تمام شد. مطلب دوم این استش که قوای حسیه، قوای احساسی که حالا الان بحث ما در قوه باصره است، اینها تعلق به یک ماده‌ای دارن و به یک موضوع و محلی و به یک بدنی، چون آخه اینها همونطور که در خلاصه برهان اول بحث عرض کردیم قوای جسمانی هم دیگه، یعنی تعلق دارن به جسم. تعلقشون هم به این صورته که مثلا قوه باصره، قوه ابصار تعلق به یک ماده ای داره، همچنین تعلق به یک موضوع و محلی داره و تعلق به یک بدنی داره. اون وقت نقشی هم که نسبت به هر کدام از این سه ایفا میکنه و بازی میکنه متفاوته. نقشش نسبت به اون ماده‌ای که به او تعلق داره، نقش علیت هست. البته شریک در علیت، نه اینکه به تنهایی خودش علت باشه، مشارکت در علیت داره. نسبت به اون موضوع و محلی که به او تعلق داره، نقشش اینه که مشخص اون موضوعه. و نسبت به اون بدنی که به او تعلق داره، نقشش این استش که مکمل اون بدنه. علت ماده‌ای هست، البته شریک علت ماده‌ای که به او تعلق داره، مشخص موضوع و محلی که به او تعلق داره و کمال بدنی است که به او تعلق داره، چون صورت شریکت الاله است برای ماده، عرض مشخص موضوع، یعنی موضوع و محل به واسطه عرضی که داره تشخص و جزئیت پیدا میکنه و کمال بدنم هست. اما ماده‌ای که قوه باصره به او تعلق داره، ماده چشم. ببینید کسی که قوه باصره نداره، قوه ابصار نداره و نمیبیند، این چشم نداره دیگه. اون محلی که حالا مثلا میتونست چشم باشه که پوچ هست، این اصلا چشم نداره. علت وجود ماده چشم هم قوه باصره است. یه محل و موضوعی هم قوه باصره داره که روح بخاری در ملتقى العصبتین که در پیشانی باشه. اون محل و موضوع قوه باصره است. قوه باصره حال در اون محل، عارض بر اون موضوع و محل و تشخص اون موضوع به واسطه همین آرزی است که قوه باصره باشه. اگر قوه باصره نباشه، اون محل تشخص پیدا نمی‌کنه، شخصیت پیدا نمی‌کنه. یه بدنی هم هست که این قوه باصره تعلق به او داره و کمال اون بدنه. خب بدنی که قوه باصره نداره کامل نیست، با قوه باصره کمال پیدا می‌کنه. اینم مطلب دوم بود که تمام شد. مطلب سومی که در برهان توجه به او لازم است این است که تأثیر و تأثر اگر طبیعی و طبیعی باشه به ذات، مثل تأثیر و تأثری که بین علت و معلول، و اگر وضعی باشه بلعرز، بلکه با دقتی که علامه طباطبایی علیه الرحمه در تعلیقشون دارن به تبع هست. حالا در عبارت صدر المتعلهین می فرمایند بلعرز، در عبارت بلعرزه، ولیکن علامه می فرمایند که باید به تبع باشه، مقصود از بلعرز به تبع باید باشه و به حق هم می فرمایند که حالا جهتش رو عرض می کنیم. تأثیر و تأثیر طبعی که بین علت و معلوله به ذاته، یعنی بدون واسطه، واسطه‌ای در بین نمیخوره بین علت و معلول، علت مؤثر در معلول، معلول متأثر از علت، هیچ واسطه‌ای هم در میان نیست. اما در تأثیر و تأثیر وضعی که بین اجسام هست، اینجا تأثیر و تأثیر به ذات نیست. تا حالا بعد برسیم به این که ببینیم بلعرز باید بگیم یا بتبه، به ذات نیست، یعنی اینجوری نیست که واسطه نخوره. مثلا الان در همین مانعنفی در محل بحث حالا مثال میزنیم، قوه باصره متأثر میشه از جسم مرئی و مبصر. او جسم مرئی و مبصری که در خارجه که ما میبینیمش، قوه باصره ما متأثر میشه از او، که اینجا تأثیر و تأثیر وضعیه دیگه، چون بین جسمانیات دیگه، بین اجسامه. قوه باصره قوه جسمانیه که تعلق به جسم داره، تعلق به ماده داره. او جسم مرئی و مبصر هم که جسم. این تأثیر و تأثیر وضعی که قوه باصره متأثر میشه از اون جسم مرئی و مبصر، این به ذات نیست، یعنی واسطه میخوره در بین، که واسطهش همین چشمه، ماده چشم. یعنی چشم متأثر میشه از اون جسم مرئی و مبصری که در خارجه، بعد به واسطه تأثری که چشم از جسم مرئی و مبصر پیدا میکنه، قوه باصره هم که تعلق داره به این ماده چشم، اون هم تأثر پیدا میکنه. خب پس بنابراین تأثیر و تأثیر در اینجا به ذات نیست. او جسم مرئی و مبصر، او مؤثره، قوه باصره متأثر، که واسطه ای هم در این تأثیر و تأثیر است که ماده چشم باشه، باید چشم داشته باشه شخص تا اینکه ببینه، تا اینکه قوه باصره متأثر بشه و ابصار تحقق پیدا بکنه. خب آیا این تأثیر و تأثیر بلعرزه یا این که نه به تبعه؟ اگر بگیم بلعرزه، بلعرز یعنی مجاز، یعنی اصلا دیگه هیچ تأثیر و تأثیری بین جسم مرئی و مبصر که در خارجه و بین ماده چشم نباید باشه. یا هیچ تأثیر و تأثری بین، عرض میکنم حالا بین ماده چشم نه، بین جسم مرئی و مبصر و قوه باصره، قوه باصره نه ماده چشم، بین اینا نباید باشه دیگه. این باید نسبتش نسبت مجازی باشه اگر بلعرز گفتیم، یعنی فقط تأثیر و تأثر باید بین همون ماده چشم و بین اون جسم مرئی و مبصر خارجی باشه. و حال اون که اینجوری نیست، هر دو متأثر میشن از اون جسم مرئی و مبصر خارجی، هم ماده چشم و هم قوه باصره، منتها تأثر قوه باصره به تبع و به دنبال تأثر ماده چشمه. اگر بلعرز بگیم، بلعرز یعنی مجاز، و به فرمایش علامه در تعلیقه مجاز اصلا در برهان جا نداره، راه نداره، در برهان که نمیشه از مجاز استفاده کرد. بنابراین با دقت باید به تبع بگیم نه بلعرز. اینم مطلب سوم بود که تمام شد. مطلب چهارمی که باز در برهان توجه به او لازم است، این استش که سر و راز تأثیر و تأثیر وضعی که بین اجسام هست چیه؟ علتش چیه؟ چرا مثلا وقتی که یک جسمی به وسیله آتش تسخن پیدا میکنه، سخونت پیدا میکنه، گرم میشه، اون جسمی هم که مجاور و متصل به اون جسم اولی هست، اونم از این جسم اولی متأثر میشه و این در اون مؤثر واقع میشه و اونم گرم میشه، اونم تسخن پیدا میکنه، سخونت پیدا میکنه. این سرش چی؟ سرش مطلبی است که از تعالیم حکمت متعالیه استفاده میشه، همونطور که باز علامه قدس سر رو در تعلیقه دارن، در حاشیه دارن، و اون مطلبی که از آموزه های حکمت متعالیه استفاده میشه این استش که به تعبیر علامه قدس سر رو اعراض از مراتب وجود جوهرن، یا به تعبیر دیگر جلوه های وجود جوهرن. عرض از مراتب وجود جوهر، از جلوه های وجود جوهره، یعنی همون جوهر است که در مرتبه وجود عرض جلوگر میشه و تجلی پیدا میکنه. روی این حساب وضعی که جسم داره نحوه وجود جسم، وضعی که جسم داره یعنی نسبتی که اجزای شی خودشون با هم دارن و با خارج از خودشون دارن، این نحوه وجود جسمه. یعنی اصلا جسم به این نحوه و به این فرم و به این سیستم تحقق پیدا میکنه و وجود پیدا میکنه. بنابراین دو تا جسمی که مثلا نسبت وضعیتشون مجاورت و اتصاله، یا محاذات و روبروی هم بودن است، در اون دوتا مثالی که زدیم که یه مثال این بود که یه جسم به وسیله آتش گرم میشه و جسمی هم که بهش چسبیده گرم میشه، ازش متأثر میشه، یا نور به یه جسمی میتابه و از اون جسم به اون جسمی که مقابل با اون جسم اولی هم هست میتابه، اونم روشن میشه. این دوتا جسمی که نسبت وضعیشون و وضعشون، یعنی نحوه وجودشون، نحوه تشخصشون، نحوه تحققشون مجاورت و اتصال یا محاذات و روبروی هم بودن است، اینها در حکم یک جسم قرار میگیرن و محسوب میشن، به منزله یک جسم میشن. وقتی به منزله یه جسم شدن، بینشون تأثیر و تأثر برقرار میشه و تحقق پیدا میکنه. پس بنابراین سر تأثیر و تأثر وضعی که بین اجسام و جسمانیات هست این است که عرض از مراتب وجود جوهره و اعراض جلوه های وجود جواهر هستند. با همین توضیحی که عرض کردم که وضع جسم میشه نحوه وجود جسم، وقتی که دو تا جسم نحوه وجودشون اتصاله، اون وقت اون تأثری که از یک مؤثر خارجی مثل آتش مثلا یه جسم پیدا کرده که گرم شده، این سرایت پیدا میکنه به اون جسمی که چسبیده است بود. یا مثلا یه جسمی که متأثر شده از نور، نور بهش تابیده و با نور روشن شده، به اون جسمی هم که محاذی و برابر با او هست و روبروی او هست، به او هم سرایت میکنه، او هم روشن میشه سطحش. چرا؟ چون این دوتا جسمی که چسبیده به هم هستن، مجاور همن، متصل هم هستن، یا محاذی و روبروی هم هستن، اینها به منزله جسم واحد میشن، یعنی اصلا نحوه وجودشون اینجوریه و بعد تأثیر و تأثیر بینشون برقرار میشه و تحقق پیدا میکنه. اینم مطلب چهارم بود که تمام شد. مطلب پنجم که آخرین مطلبه که باز بهش لازم است در برهان توجه بشه، این است که تأثیر و تأثیر وضعی که بین اجسام و جسمانیات هست، این در صورتی از جسمی به جسم دیگر سرایت میکنه و تأثیر و تأثیر بینشون محقق میشه که تأثیر، تأثیر خارجی باشه نه داخلی. یعنی جسم از خارج از خودش تأثیر بپذیره، بعد این تأثیر سرایت بکنه به جسم دیگر. مثل همون دو تا مثالی که زدیم، که جسم با یه آتش خارجی گرم میشه، بعد این گرما سرایت میکنه به جسمی که متصل بود، یا با یه نور خارجی روشن بشه، بعد این نور سرایت پیدا بکند به جسمی که مقابل با اون جسم اوله، اونم سطحش روشن بشه. اگر تأثیر تأثیر خارجی شد، یعنی مؤثر خارج از جسم شد، اون وقت تأثیر و تأثیر وضعی که بین اجسام هست تحقق پیدا میکنه، یعنی اون تأثیر از جسمی به جسم دیگری قابل سرایت است و سرایت پیدا میکنه. اما اگر تأثیر تأثیر داخلی شد، از درون جسم و از باطن جسم شد، اینجا دیگه اون تأثیر به جسمی که مجاور او باشه، متصل به او باشه، سرایت پیدا نمیکنه. مثل این که مثلا یک کسی الان اینجا پهلوی ما نشسته و از باطن حواس او متأثره، از درون مثلا داره یک تصوراتی، تخیلاتی رو داره انجام میده. خب اون آدمی که چسبیده به او هست، بغل او نشسته، این تصورات، این تخیلات که از داخل نشأت میگیره و سرچشمه میگیره، به او سرایت نمیکنه. یا مثلا یه کسی پهلوی ما چسبیده به ما، خوابیده، الان داره خواب میبینه، یعنی از باطن، از درون حواس او داره تأثیر پیدا میکنه و یک صحنه هایی رو داره در خواب میبینه. کسی که پهلوی او نشسته و بیداره، او متوجه اون صحنه ها نمیشه، اونها رو نمیبینه. حالا با توجه به این مطالب پنجگانه ای که در این برهان هست، که اینها رو ما تفکیک کردیم از یکدیگر، حالا نتیجه ای که میخوایم از این مطالب پنجگانه و از مجموع این برهان و مطالبی که گفتیم بگیریم اینه که اگر بخواهد ابصار تحقق پیدا بکنه، یعنی قوه باصره بخواهد به واسطه ماده چشم متأثر بشه از اون جسم مرئی و مبصر خارجی، یعنی او را ببیند، باید یک رابطی، یک پیوند دهندهی، یه اتصال برقرار کننده‌ای در بین باشه. اولا باید یک وضع و محاذات خاصی بین چشم و اون مبصر و مرئی خارجی باشه که وضع و محاذات خاص یعنی قرب مفرط نباشه، بعد مفرط هم نباشه. شما اگر خطای کتاب رو زیاد به چشمتون نزدیک کنید دیگه نمی‌بینید. اگر هم جسم زیادی از چشم دور باشه باز ابصار تحقق پیدا نمی‌کنه. یه وضع خاصی باید باشه و یک اتصال مخصوصی، یعنی باید یه واسطه‌ای بین اون مرئی و مبصر خارجی و بین چشم باید اتصال و رابطه و پیوند برقرار بکنه. این رابط رابطه طبیعی که نیست، چون علیت و معلولیتی که در کار نیست در اینجا، باید وضعی باشه، باید یک نسبت اتصالیه، یک وضع اتصال، اونم اتصال مخصوص که مقصود از اتصال مخصوص یعنی اتصال به واسطه یه جسم شفافی که هوای روشن باشه، باید بین چشم و اون مرئی و مبصر خارجی برقرار بشه. چرا باید یه جسم شفافی باشه؟ چرا باید هوای روشنی باشه؟ تا این که طبق نظریه خروج شعاع، شعاع و نور چشم رو برسونه به اون مرئی و مبصر خارجی. خب اگر هوای روشن نباشه، مثلا هوای تاریک باشه، جسم تاریک باشه، این نمیتونه واسطه گری بکنه، چون آخه واسطه باید از سنخ همون چیزی باشه که میخواد برای او وساطت بکند. هوای روشن میتونه نور چشم رو برسونه به مرئی و مبصر، یا طبق نظریه انطباع میتواند شبه و صورت مبصر رو برسونه به چشم. هوای روشن این کار ازش میاد، اون وقت نتیجتاً اون چه که در عنوان این فصل و عنوان این بحث مطرح شد ثابت میشه که در ابصار لازم است که جسم شفافی، هوای روشنی وساطت بکند بین چشم و اون مبصر خارجی تا اینکه ابصار تحقق پیدا بکند. عبارت رو هم ملاحظه بفرمایید: الفصل العاشر فی انه لابد فی الابصار من توسط الجسم شفاف. فصل دهم در این است که در ابصار لازم است که یه جسم شفافی، یه هوای روشنی واسطه بشه بین چشم و بین اون جسم مرئی و مبصر خارجی. و علم ان الحجت علی ذلک، دلیل بر این مطلب این است: ان تأثیر القوى المتعلقة بالاجسام فی شیء و تأثرها عنه لا یکون الا بمشارکت الوضع. تأثیر قوای جسمانی در چیزی و همچنین تأثرشون از چیزی، که اینجا مثلا قوه باصره میخواد تأثر پیدا بکنه از اون مرئی و مبصر خارجی، جسم مرئی، این باید با مشارکت وضع باشه، یه اتصالی، باید یه هوای روشنی بیاد اینا رو به هم وصل بکنه. و منشأ ذلک، منشأ این که تأثیر و تأثر در جسمانیات به مشارکت وضع اینه که ان التأثیر و التأثر لا یکون الا بین شیئین بینهما علاقت و علیت و معلولیت. تأثیر و تأثر نیست بین دو چیز مگر اینکه اون دو چیز علت و معلول بشن، که این میشه تأثیر، تأثر طبعی و طبیعی که با مدخلیت وضع نیست. و هذه العلاقه و هذه العلاقه متحققه بالذات بین القوه و ما يتعلق به من ماده او موضوع او بدن. این علاقه علیت و معلولیت به ذات یعنی بدون واسطه که تأثیر و تأثیر بدون واسطه تحقق پیدا میکنه بین قوه باصره و بین اون چیزی که قوه باصره به او تعلق داره که عبارت باشه از ماده چشم، عبارت باشه از موضوع و محلی که روح بخاری در ملتقى العصبتین باشه و عبارت باشه از بدن. چرا؟ مگر اینجا علیت و معلولیتی است؟ بله، لأنها اما علت و ذاتهی او علت و تشخصهی او کمالی، به خاطری که قوه باصره یا علت خود اون متعلقه که ماده باشه، ماده چشم چون صورت براش، یا علت تشخص و جزئیت و شخصیت اونه که موضوع باشه، که عرض مشخص موضوعه، یا علت کمال اون متعلقه که کمال بدن به قوه باصر است. و متحققتون بالعرض بینها و بین ما له نسبتون وضعیتون الى ذالک المتعلقه به. و این علاقه و متحققتون، این علاقه، این تأثیر و تأثر که باید بین علت و معلول باشه، اولا این بلعرز، بلکه بخوایم دقت به خرج بدیم، به تبع همونطور که علامه فرمودن، بین قوه باصره و بین جسم مرئی و مبصر خارجی است که یک نسبت وضعیه خاصی داره با اون متعلق به، یعنی اون چیزی که قوه باصره به او تعلق داره که ماده چشم باشه، که نسبت وضعیه اتصالی است که با هوای روشن برقرار میشه. فإن العلاقة الوضعية في الأجسام بمنزلة العلاقة العلية في العقليات. به خاطر این که تأثیر و تأثر وضعی که در اجسامه، این به منزله تأثیر و تأثر طبیعی و طبیعی که بین کفل عقلیاته، یعنی در علت و معلول است، در اونجا هم تأثیر و تأثر پیدا میشه. چرا اونجا سر این که در اجسام هم تأثیر و تأثر وضعی هست چیه؟ ازل وضعه و به عینهی نحو وجود الجسم و تشخصهی، همونی که به تعبیر علامه اعراض جلوه های وجود جواهرن، چون وضعی که جسم داره عیناً نحوه وجود جسم و تشخص و شخصیت جسم، یعنی فرمیست که جوهر با اون فرم شخصیت و وجود پیدا میکنه. خب فاذا کان الجسمان بهیث یتجاوران به ان یتصل طرفاهما فکأنهما کانا جسما واحدا. نتیجتا وقتی دو تا جسم مجاور هم هستن و طرفاشون، دو تا طرفشون اتصال با هم داره، اینها به منزله یه جسمن، لذا بینشون تأثیر و تأثر برقرار میشه. وقتی که نحوه وجودشون اینجوریه ها، که وضعشون اینجوریه، نحوه وجودشون، جلوه وجودشون، فرم وجودشون اینجوریه، فاذا وقع تأثیر خارجی علی احدهما، وقتی که یک مؤثر خارجی تأثیر بگذاره در یکی از این دو تا جسمی که به هم چسبیدن، فیسری ذلک التأثیر الی الاخر، اون تأثیر به جسم دیگری هم که به اون جسم چسبیده سرایت پیدا میکنه. کما تسخن بعض جسم بالنار، مثل این که مثلا یه جسمی به آتش، ای بعض و جسم میگن چون دیگه اون دوتا جسم متصل به منزله یه جسمن دیگه، لذا بعض میگه. اگر یه جسمی با آتش گرم شد، فإنه یتسخن بعضه الآخر ایزن به ذلک التسخین، با همون گرم شدن دیگه لازم نیست اونو دوباره آتش بیاد گرم کنه، اونم گرم میشه، اما واقعا گرم میشه، صحبت عرض بالعرض نیست، صحبت به تبع. و مثال دیگر، و کم از تزا از سطح و عهده ما به زوء نیر یستزی و سطح و آخره وضعه الالاوله که وضعه الازالکن نیر. اگر سطح یکی از اون دوتا جسم که موازی و برابر هم هستن اگر با نوره نیری روشن شد، سطح اون جسم دیگری هم که وضعش با اون جسم اول مانند وضع اون جسم اول با اون نیر، یعنی روبروی اونه، اونم روشن میشه. احدهما، البته فقط اضافه کردیم، هیچ علامتی نذاشتیم، کم استزا سطح احدهما به ذو النیه. و انما قیدنا تأثیر بالخارجی بالخارجی لان تأثیر الباطنی الذی لا یکون به حسب الوضع لا یسری فی ما یجاور الشیء. ما تأثیر رو در اون سطر دوم گفتیم، فاذا وقع تأثیر خارجی، تأثیر رو به مؤثر خارج از جسم مقید کردیم. چرا؟ چون تأثیری که از مؤثر باطنی و از درون جسم باشه الذی لا یکون به حسب الوضع. این رو من یادم رفت در اون مطلب پنجم برهان این قسمتش رو بگم که چرا تأثیر خارجی قابل سرایت، تأثیر باطنی قابل سرایت نیست. علتش اینه که در تأثیر خارجی وضع مدخلیت داره، اما در تأثیر باطنی وضع هیچ مدخلیتی نداره. این الذی لا یکون به حسب الوضع، تأثیر باطنی که دیگه وضع درش مدخلیتی نداره، دخالتی نداره. لا یسری فی ما یجاور الشیء، این سرایت نمیکنه به همسایه اون شیء، به همسایه اون جسم. فاذا تقرر هذا فنقول، خب این برهان که معلوم شد، حالا در مقام نتیجه گیری اینطور میگیم، ان الاحساس کل ابصار و غیرهی هو عبارت عن تأثر القوى الحاسه من المؤثر الجسمانی و هو الامر المحسوس الخارجی. احساس به طور کلی مثل ابصار و غیر ابصار، الان بحث ما در ابصاره، عبارت است از متأثر شدن قوه حس، قوه باصره، از مؤثری که جسم باشه که همون امر محسوس خارجی است، یعنی جسم مرئی مبصر خارجی. فلابد هاهنا من علاقت وضعیت بین مادت القوه الحاسه و ذالک الامر المحسوس. باید در این تأثر که تأثر وضعیه دیگه، چون در اجسامه، باید یک نسبت وضعی، یه ارتباط وضعی بین ماده چشم، ماده قوه باصره که چشمه، و اون امر محسوس که جسم مرئی مبصر خارجی است باید برقرار باشه. و تلک العلاقت لا تتحقق به مجرد المعازات من غیر توسط جسم مادی بینهما، از لا علاقت بین امرین لا اتصال بینهما وضعن ولا نسبت بینهما طبعن. این علاقه یعنی این تأثیر و تأثر، این تأثر قوه حاسه، این تحقق پیدا نمی کنه به مجرد محاذات بدون وساطت یه هوای روشنی بین اونها، بدون اتصال، که هیچ اتصالی، هیچ سیمشون وصل نباشه به هم. چرا؟ چون لا علاقته یعنی تأثیر و تأثری نیست بین دو امری که نه اتصال وضعی بینشون باشه، یعنی نسبت وضعی که در اجسام، در تأثیر و تأثر بین اجسامه، و نه نسبت طبعی و طبیعی باشه مثل علت و معلول. اینا علت و معلول که نیستن، وضع هم اگر یه وضع اتصالی هم بینشون نباشه که چه تأثیر و تأثری برقرار بشه. بل العلاقتو اما ربطون عقلیون او اتصالون حسیون، تأثیر و تأثر یا ربط عقلی یعنی علی و معلولی میخواد، یا اتصال حسی میخواد که نسبت وضعیه اتصالیه، اونم با جسم روشن نه تاریک. مرحوم حاجی در حاشیه میفرمان وضع خاص یعنی قرب مفرد و بعد مفرد نباشه، این لازمه. و اتصال مخصوص یعنی اتصال با جسم شفاف، با هوای روشن، نه جسم تاریک. فلا بد من وجود جسم واصل بینهما، پس بنابراین لازم است یه جسمی، یه هوایی وصل بکنه بین ماده چشم و اون جسم مرئی و مبصر خارجی. و ذلک الجسم ان کان جسما کثیفا مظلما ثقلا فلیس هو فی نفسه قابلا للاثر النوری. اون جسم واسط، اون واسطه، اگر جسم زخیم تاریکی باشه، سخن به معنی قطر و زخامته، که زخامتش تاریک باشه یعنی هوای تاریک باشه نه روشن، خب این قابلیت نداره که نور رو بگیره و منتقل بکنه، خودش قابل اثر نوری نیست. حالا چه از طرف چشم بنابر نظریه خروج شعاع، چه از طرف جسم مرئی و مبصر بنابر نظریه انطباع که بخواد عکس او رو بگیره و منتقل بکنه. فکیف یوجب ارتباط المبصر بالبصر، این بنابر نظریه انطباع. او ارتباط المنیر بالمستنیر، بنابر نظریه خروج شعاع. چجوری میخواد رابط مبصر خارجی با بصر باشه، شبه او رو برسونه، یا چجوری میخواد رابط منیر یعنی چشم باشه که از شعاع خارج میشه به مستنیر که اون جسم مرئی و مبصر خارجی باشه. فإن الرابط بین الشیئین لابد و ان یکون من قبیلهما، رابطه بین دو چیز باید از سنخ خودشون باشه، نمیشه که بی ربط با اونا باشه و از سنخ اونا نباشه. لا ان یکون منافیا لفعلهما، فعل یعنی اثر، نه اینکه اصلا منافی و بر ضد اثر اونا باشه، اون نور اثرش ای خودش مظلم و تاریک باشه. فاذن لابد ان یکون بینهما جسم مشف غیر حاجز ولا مانع لوقوع احد الاثرین عن النور من النیر الى المستنیر او من البصر الى المبصر او تعدیت شبه من المبصر الى البصر. پس بنابراین در این هنگام لازم است که بین چشم و اون جسم مرئی و مبصر خارجی یه جسم شفافی باشه، یعنی هوای روشن، که حاجز و مانع وقوع یکی از دو اثر، یکی از دو اثر یعنی اثر عرض می کنم، یکی از دو اثر، یا اثر چشم یا اثر اون جسم مرئی و مبصر خارجی که شبهش باشه، که مانع وقوع یکی از دو اثر یعنی نور، یکی از دو اثر یعنی نور. حالا یا از نیر به مستنیر باشه، این طبق نظریه خروج شعاع، یا از بصر به مبصر، این طبق نظریه شیخ الاشراق، چون آخه در نظر شیخ الاشراق هم بصر اضافه اشراقی و نوری به مبصر پیدا میکنه، یا تعدیه و رساندن شبه و صورت مبصر به بصر، این هم طبق نظریه انتباهه. یعنی در این سطر به هر سه نظریه‌ای که در باب ابصار بود اشاره شده. و صلی الله علیه.